بسم الله الرحمن الرحیم. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان ما. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید. این جلسه انشاءالله آخرین بیت از ابیات غزل نهم رو مورد تأمل و بررسی قرار میدیم انشاءالله، بعد از نکاتی که در جلسات گذشته نسبت به ابیات قبلی در این غزل بیان شد. البته پیش از بیان شرح بیت آخر ذکر این نکته ضروری است که سودی علاوه بر این ابیات بیت دیگری رو هم در متن غزل نهم آورده که در نسخی مانند نسخ قزوینی و غنی وجود نداره و اون بیت این است که در سر زلف ندانم که چه سودا داری، باز بر هم زده ای گیسوی مشکفشان را. که البته شاید اون کسانی که این بیت رو در متن غزل نهم ندیده و نیاورده اند، علتشان آن است که از لحاظ معنایی به نحوی کاملا متفاوت هست در آن سپهر واحد معنایی و معنوی غزل نهم. ولی به هر حال سودی این رو به عنوان بیت یکی مانده به آخر غزل نهم آورده، در سر زلف ندانم که چه سوداری، باز بر هم زده ای گیسوی مشکفشان را. اما پس از این نکته، حافظا خرمی کن خوش باش، ولی دام تدویر مکن چون دگران قرآن را. بیان لحن آشکارا انتقاد آمیز و منتقدانه حافظ نسبت به کسانی که از دین قرآن پلکانی برای صعود در مراتب دنیوی خود می سازند. به یک عبارت، نه این خود را در استخدام و خدمت دین و قرآن، که قرآن و دین را در استخدام خود و در خدمت خود می خواهد. خوانش قرآن، قرائت قرآن، تفسیر قرآن، عمل به قرآن، تشکیل حکومت به نام قرآن، همه اینها از دیدگاه آنان و در منظر آنان عواملی است برای تثبیت جاه و مقام و ثروت و اون به هر حال مناسب دنیوی. هستند کسانی که متاسفانه در این قلمرو با دین و قرآن چنین عمل می کنند و به نظر می رسد در زمان حافظ آنچنان که تاریخ روایت می کند و روایات دقیقی هم دارد، این مسئله در اوج بوده. سوء استفاده از قرآن و مقام قرآن و دین در اوج بوده و بسیاری حال چه آن روحانیان ظاهرگرای ظاهر پرستی که از دین فقط ظاهر آن را می فهمیدن و چه حاکمانی که برای تداوم حیات دنیوی خود یا حکومت دنیوی خود قرآن رو به خدمت خود در می آوردن. به هر حال این مسئله اونقدر شیوع داشته و وسیع بوده که حافظ حاضر است میخوارگی و رندی و خوشباشی را برگزیند، اما هرگز به قرآن خیانت نکند، به دین خیانت نکند، نان قرآن نخورد، نام دین را پیگیری نکند تا به واسطه دین نامی از برای خود جستجو بکند. به یک عبارتی به صراحت حافظ میگوید که انسان اگر می خورد و رندی کند، بهتر است که از قرآن سوء استفاده بکند. این نکته بسیار دقیقی است، اتفاقا از لحاظ جامعه شناختی. علت اهمیتش هم آن است که در زندگی انسانی کسانی هستند که بنا به هر حال نگاهی که عامه و همچنین جامعه انسانی به مردان دین و مردان روحانی دارند و احترام و عزتی که از برای آنها قائل می شوند قصد این می کنند که از این لباس و از این موقعیت سوء استفاده بکنند، از عالم دینی بودن سوء استفاده بکنند. اینجا یک نکته عجیبی به وجود میاد و اون این که انسان ها اگر پس از مدتی به وهمی بودن این کسان، به فریب و ریای این کسان، به ویژه ریا چه بسیار افراد را از دین می پراکند و دور می کند و گریز می دهد، اگر انسان ها به ریایی بودن اینها پی ببرند، به درویی اینها پی ببرند، به نفاق اینها پی ببرند، اینان را نفع نمی کنند، با دین سر نمی گویم لجاجت و عناد، ولی دست کم بی تفاوتی. این نکته بسیار دقیقی است. یعنی کسانی که به نام دین و به نام قرآن رهزنی ایمان و اعتقاد مردم می کنند، بدانند که اینها به خود ضربه نمی زنند که می زنند، لکن بسیار فراتر و بسیار بالاتر حقیقت مظلوم دین را، حقیقت مظلوم قرآن را مورد هدف قرار می دهند. آن که در زندگی انسانی فسق و فجور می کند، به ظاهر خود را تخریب می کند، خود را خراب می کند، خود را در ذهن دیگران بد می نمایاند. اما کسی چون دام تزویر کرد قرآن را، به قرآن لطمه می زند. و اتفاقا اگر شما می بینید هم در قرآن و هم در روایات ما نکاتی داریم که قرآن از انسانها و به ویژه این گونه ریاکاران شکایت میکند، همه به نحوی اشاره به همین معناست. این شما در قرآن آیاتی دارید به نحوی بیانگر آن است که قرآن مهجور گذاشته شده و این رو قرائت میکنم. در روایات داریم، مثلا یک روایتی هست از امام جعفر صادق که در روز قیامت سه کس از انسانها شکایت میکنن، از مؤمنین حتی شکایت میکنن، و یکی از اینها قرآنی است که در جامعه فرو گذاشته شده، گرد قربت بر چهرهش نشسته و گاه مورد سوء استفاده واقع شده. ببینید این که در قرآن و روایات و حکمت و عرفان اسلامی روی این معنا به شدت تأکید شده، به نحوی بیانگر همون معنایی است که عرض کردم. کسی که فسق میکند خود تخریب میکند، کسی که از قرآن نردبان صعود به بامهای دنیا میسازد قرآن را هدف قرار داده است، دین را هدف قرار داده است. اتفاقا کسی که به ظاهر فسق و فجور میکند می تواند سبب تقویت ایمان مؤمنان شود، که او مثلا خود تخریب کرده است، ما خود نگاه داریم، ما تقوا پیشه کنیم که چون او در جامعه بدنام نشویم. اما اگر کسی آمد و با قرآن این نفاق درون خود را آراست و دام کرد، دام تزویر کرد قرآن را، پس از مدتی ناظران می گویند عجب، این کس با دین و قرآن به روی ما آمد و این گونه مشخص شد که به فریب آمده بود. فلذا اینجا ایمان ها سست میشه، اینجا اعتقادات متزلزل میشه. و عرض کردم قرآن و دین در این قلم رو حقیقتا مهجور میمانه، مظلوم میمانه. به نظر میرسد در زمان حافظ و البته در همه زمانها، حافظ چنان از این ریاکاران مزور، تزویرگرانی که قرآن را دام خود کرده بودند، به سطوح آمده بود که حاضر بود فریاد بزند می میخورم، رندی میکنم، خوشباشی میکنم و همه اینها بهتر تا اینکه از قرآن آن دام تزویری بسازم برای آنکه مؤمنان را به دام این بند افکنم. این فریاد، فریاد علیه ریاکاری و تزویرکاری مؤمنان و روحانیون ظاهرگرا و ظاهرپرست است. و اتفاقا این بیانگر اوج ارادت حافظ به قرآن است. این خیلی نکته مهمیه. یعنی برخی ممکنه در نگاه ظاهر چنین برداشت کنند که ها، این هم یک دلیل مبنی بر این که حافظ رند است و شرابخوار است و به همون رأی و نتیجه‌ای برسند که در ذهن خیش دارند و حافظ را از مقام ارانی خیش ثابت کنند. اما چون به دقت و عمق بنگریم، این اوج ارادت حافظ به قرآن است که من چنان قرآن را بلا می شمارم، والا می شمارم، مقدس و با عظمت می شمارم که حاضرم چنین اعمالی را انجام بدم، اما به قرآن عظیم ظلم نکنم، به قرآن که ساسر مجد و عظمت، قرآن مجید و حمید، این ظلم را نکنم. تکرار کنم بیت انتهایی و پایانی غزل نهم را: من اوج ارادت حافظ به قرآن می دانم، ارادتی که در جای دیوان حافظ حضور دارد، ظهور دارد. چقدر فریاد خود سان حافظ قرآن زبر بخانی در چارده روایت، یا حافظا در کنج فرو خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور، یا ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف یکمی با کتاب یا با نکات قرآنی. اینها همه به نحوی بیانگر اوج عظمت قرآن در منظر و نگاه حافظ هست. فلذا در بیت پایانی غزل نهم هم همان عظمت جریان داره و ظهور داره، اما در صحنه جامعه شناختی، در عرصه جامعه شناختی که کسانی هستن این ظلم رو به قرآن میکنن، اما من نمیکنم، حاضرم. این رو بسیار توجه بکنید، مسئله از لحاظ مفهومی بیان ادعای غیر عامل است، نه اینکه می میخورم، نه اینکه خوشباشی و رندی پیشه میکنم، گرچه رندی مقام خاص خود را دارد. میگوید نه خیر، حاضرم این کار رو بکنم، اما مثل دیگران از قرآن سوء استفاده نکنم. این بیان تحقق نیست، شرط است و به نحوی بیان عظمت قرآن. اما در پایان مجلس که اشاراتی به آیاتی از قرآن و روایات داشته باشم و بحث در مورد غزل نهم رو ببندم. در قرآن، در سوره فرقان، ما به نحوی این معنا رو داریم، لکن نه هنگامی که در دنیا مزوران قرآن رو دام تزویر کرده و بر روی آن ایستاده اند. برخی حاضرند برای رسیدن به مقامات دنیوی و مناسب دنیوی و مثلا عزت ظاهری میان مردم، قرآن را العیاذ بالله زیر پا گذارند، روی آن بایستند تا بالاتر روند، قرآن را به نحوی حمایل هوا و هوس خود بکنند، نردبان هوا و هوس خود بکنند. هستند متاسفانه از این افراد، در صدر اسلام هم بودن، آنهایی که مسجد ضرار ساختن به اسم قرآن و مسجد مقابل پیغمبر میخواستن بایستن. در قرآن ما آیاتی داریم که به نحوی، حالا نه در قصه دنیوی، در آخرت به نحوی بیان این که قرآن مهجور گذاشته شده، یعنی همین کسانی که دام تزویر کرده بودن قرآن را در روز قیامت به نحوی اظهار ندامت میکنن، منتادی کار از کار گذشته و هیچ امکان بازگشت وجود نداره، به حال کسانی که در دنیا حداقل فرصت توبه مییابند، فرصت بازگشت و انابه و استغفار مییابند، ولی چون از مرز گذشتن دیگر امکان بازگشت وجود نداره. آیات اینه در سوره فرقان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الملک یوم اذ الحق قول الرحمن و کان یومن علل کافرین عسیرا. امروز روزی است که ملک و سلطنت از آن حق است، حق رحمان است، و امروز برای کافران روز بسیار با عسرت و سختی خواهد بود. و یوم یل ظالم علی یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که کافران دستان خود رو به دندان می گزند و می جبند و می گویند ای کاش ما راه پیغمبر رو رفته بودیم، ای کاش راه رسول رو رفته بودیم، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلان کس رو به دوستی نگرفته بودیم، ای کاش فلان کس رو یار خود بر نگزیده بودیم، او سبب خسران و ذلت و خزلان ما شد. لقد اذلنی انا ذکر بعد از جاءنی، او بود که ما رو گمراه کرد بعد از اینکه قرآن آمده بود. و کان شیطان للانسان خذولا، شیطان برای انسان به گونه ای است که او رو تنها میگذاره، فریب میده و بعد تنها میگذاره. این آیه رو خواستم عرض کنم. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و در آن روز رسول گرامی می‌فرماید خدایا اینها قومی هستند که قرآن رو مهجور گذاشتند، قرآن رو ترک کردند، از قرآن هجرت کردند، به جای اینکه به قرآن بپیوندند قرآن رو فرو گذاشتن. اینان کسانی هستند که به نحوی به قرآن ظلم کردن. حال کسی با ترک قرآن ظلم به قرآن میکند و کسی با نردبان ساختن از قرآن ظلم به قرآن میکند و به نظر میرسد که آن این گروه دوم ظالمترند، چون آن که قرآن را ترک کرده بنابه این ترک مجازات میشود، اما آن کس که قرآن را حمایل ساخته تا بر نردبان دنیا بالا رود، او حد که قرآن کرده، حد که حرمت و عظمت قرآن کرده و گناهی افزونتر دارد. حضرت حافظ اینها را به عمق و دقت و با یک ژرف نگری وسیع می نگریسته و لذا فریاد زده که من حاضرم بدنام بشم، بدنام خوانده بشم، اما چون دیگران از قرآن استفاده نکنم، من حاضرم بمیرم، جان خود رو از دست بدهم، اما چون دیگران از قرآن دام تزویر درست نکنم، حاضرم که بدنام باشم، مرا به بدنامی بخوانند، اما قرآن را مایه متامع دنیوی و پست خود قرار ندهم. در مثوی هم به نحوی ما این معنا رو داریم. فقط اشاره میکنم، البته اونچه که عرض میکنم به نحوی دفاع مولاناست از مثوی خود، و اینکه من در مثوی چون قرآن حقایق را بازگو کرده ام و مثنوی من به نحوی بیان حقایق قرآنی است، به همین دلیلم هست که در ابتدای مثنوی میگوید هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول اصول دین فی کشف اسرار الوصول والیقین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. این رو ذکر میکنه، وقت برای بیان این معنا میگوید خطاب اون کسانی که قرآن رو نفی میکنن، قرآن رو طعنه میزنن، ای سگ تا انتو او او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی، این نه آن شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر او ایمان بری. تا قیامت این خیلی جالبه و مهمه، یه جورایی شبیه همون بیان تا قیامت میگوید قرآن ندا، ای گروهی جهر را گشته فدا، که مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کفری میکاشتید، خود بدیدید آن که طعنه دید که شما فاصله بود من کلام حقم و قائم ذات قوت جان جان و یاقوت زکات نور خورشیدم فتاده بر شما لیک از خورشید ناگه جدا مکمم ینبو آن آب حیات تا رهانم عاشقان را از مات که بسیار شیه به همان حاضر قرآن مهرا. به هر حال نکته پایانی غزل نهم آن که قرآن تحق است، کتاب هدایت است، کلام نازل مستقیم حضرت حق است، ادا به حال کسانی از این قرآن نامی می سازند برای فریب مردم، آن هم در جهت مطامع دون دنیوی خود. خداوند ما را از این تزویرها نجات دهد و به خود قرآن مستند سازد. هزا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر نکن چون دیگران قرآن را. می شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.